أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
در این مرحله که بحث از ماهیت، در این آخرین فصل بعضی از احکام نوع رو بیان می‌فرماید. ابتداءً تعریف نوع می‌فرمایند که نوع عبارت است از اون ماهیت تام که برای او آثار خاصی است. این نوع یا آثار خاصی داره غیر آثاری که اون نوع دیگه داره و هاکذا. و مراد به آثار همونطوری که در بحث وجود ذهنی بدایه ابتداء بحث فرمودن، مراد کمالات وجودیه، اعم از اون چه که جزء ذاتیات حساب میشه و یا اعراض و عرضیات، تمام اون چه که برای یک شیء مترتبه، مثل جسمیت انسان یکی از آثارشه، نمو از آثارشه، ادراک از آثارشه، نطق از آثارشه، بعد مثلا مثل ذهن و کتابت و اینا هم که عرضی هستن، اینا هم از آثارشن. آثار مطلق کمالات شیعه، هم از کمالات اولیه و ثانوی. بعد می‌فرمایند که نوع که عبارت است از ماهیت تامه، خودش تقسیم میشه به دو قسم، حقیقی و اضافی. نوع حقیقی اون ماهیت تامی است که برای اینکه آثارش برش بار بشه احتیاج نداره به چیزی جز اینکه فردش در خارج موجود بشه، یا به تعبیر دقیق تر جز اینکه به وجود فردش در خارج موجود بشه. اگر به وجود فردش موجود شد در خارج، اون آثارش برش باره. البته اگه موجود نشد که چیزی که موجود نیست اثرم نداره، چون میدونیم اثر مال وجود خارجی. به این ماهیت و این ماهیت نوعیه میگیم نوع حقیقی. نوع اضافی آن است که با اینکه ماهیت تام نیست، اما برای اینکه آثار برش بار بشه، آثارش برش بار بشه، احتیاج دارد به این که یه فصلی یا فصول دیگری به او زمینه بشه، که قهرن این نسبت به اون فصلها یا فصول حالت جنسی داره. مثل حیوان ولو یه ماهیت تامه، برای اینکه جنسی داره که جسم نامیه و فصلی داره که حساس و متحرک بالاراده است، این فصل اون ماهیت جنسی مبهم را تحصل بخشیده و یه ماهیت تامش کرده. اما آثار حیوانیت که رشد باشه، حرکت ارادی باشه و اشغال فضا باشه و امثال اینا وقتی بر حیوان مترتب میشه که فصلی به او زمینه بشه. حالا اون فصل البته یه فصله در اینجا، فصل ناطق یا فصل ساحل و یا فصل دیگری، و بعد در خارج موجود بشه. یعنی صرفاً و مستقیماً خودش نمیتونه در خارج موجود بشه، مگر اینکه فصلی از فصول به او زمینه بشه. لذاست که در اینجا میگیم حیوان یک نوعه. وقتی فی حد نفسه لحاظش میکنید، یعنی میبینید که جنسی داره به نام جسم نامی و فصلی دارد به نام مثلا حساس و متحرک بالاراده، که این مجموع جنس و فصل یه ماهیت تام تشکیل داده. یا وقتی ملاحظهش میکنید نسبت به جسم نامی، میبینید جسم نامی یه امریست مبهم از نظر این که میتونه حساس باشه میتونه نباشه، حیوان یک ماهیت تامه، یعنی اون از ابهام در آمده. جسم نامی از ابهام در آمده است، جسم نامی است که مشخص شده که حساسه، پس نوعی است از جسم نامی، ولی در این حال خودش نسبت به مادونش جنسه، به خاطر اینکه هنوز هم ابهام داره، به لحاظ مادونش ابهام داره، یعنی به لحاظ اینکه میتونه انسان باشه، میتونه فرس باشه، میتونه بقر باشه، یا به تعبیر دیگه میتونه ناطق باشه، میتونه ساحل باشه، میتونه خائر باشه. پس به این اعتبارات مبهمه، ولو به اعتبار حساس متحرک بالاراده بودن متحصله. خب این یه فصل میخواد. وقتی میایم سراغ جسم نامی، میبینیم جسم نامی هم همینطوره، یه ماهیت تامه، برای اینکه جنسی داره که جسمه، که ابهام داشته از نظر اینکه میتونست نامی باشه، میتونست غیر نامی باشه. اما نامن که فصله، اومده اون رو از ابهام در آورده و متعینش کرده در نامی بودن، پس تحصل به او بخشیده. ولیکن اگر بخواد آثار جسم نامی بر اون جسم نامی بار بشه، متوقف است برای اینکه دو تا فصل به او زمیمه بشه، یکی حساس متحرک بالاراده و یکی هم ناطق یا ساحل و امثال اینها. پس بنابراین جسم نامی ولو یه ماهیت تامه و برای خودش آثاری هست، اما ترتب آثار جسم نامی متوقف است بر انضمام دو فصل به او و بعد موجود شدن در خارج. و همینطور میایید در مورد جسم و جوهر که 3 فصل و 4 فصل میخواد. پس اون ماهیت جوهر، نببخشید، جوهر دیگه جنسه که هیچ فصلی نداره که ماهیت تام باشه، میم سراغ فقط جسم. پس بنابراین نوع 2 قسمه، یک قسم نوع داریم که برای اینکه آثارش برش بار بشه احتیاج به فصل نداره، تنها احتیاج داره به موجود شدن در خارج به وجود فردش. به این میگیم نوع حقیقی. یک نوع و یک قسم نوع داریم که برای ترتب آثارش علاوه بر این که باید موجود بشه در خارج، اما پیش از موجود شدن در خارج باید احتیاج داره به این که یک فصل یا فصولی به او زمیمه بشه تا بتونه موجود بشه در خارج. به اینها میگن نوع اضافی. این مسئله اول که تعریف نوع و تقسیم نوع است به حقیقی و اضافی. بخونیم في بعض احکام النوع. النوع هو الماهیت التامة التي لها في الوجود آثار خاصه. نوع ماهیت تامی است که برای آن در هستی آثار خاصی است. هر نوعی برای خودش آثار خاصی داره و به خاطر همین میشه یه نوع. و ينقسم الى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه الا على الوجود الخارجي الذي يشخصه فردا كالانسان مثلا. تقسیم می شود نوع به اون نوعی که متوقف نیست در ترتب آثارش برش، جز متوقف نیست جز بر این که وجود خارجی پیدا کنه، اون وجود خارجی که به او تشخص فردی میبخشه، چون وجود خارجی مسابق است با تشخص. مثل انسان مثلا، که اگه بخواد آثار انسان در محقق بشه باید یه وجود خارجی انسانی ما داشته باشیم که فرد انسانه. به این میگن نوع حقیقی. و چیز دیگه ای نمیخواد، فقط وجود خارجی میخواد. و تقسیم می شود به قسمی که اول گفتیم و الاما، و به یک قسمی که یک نوعی که متوقف است در ترتب آثارش برش، برای این که لاحق بشه به او فصلی یا فصولی، لاحق شدن فصل یا فصولی به او. وقت یه همچین نوعی فیکون و جنسن به نسبت الى انواع دونه، یه همچین نوعی جنس است نسبت به انواعی که دون او هستند که فصول اون انواع رو احتیاج داره. و انکان نوعن به نظر اله تمام ماهیته، ولو اینکه نوع هست همین نظر به این که ماهیت تام می داره، جنسی مبهم داشته که فصلی به او زمیمه شده و به او تحصل بخشیده، مثل انواع عالیه و متوسطه. مثلا مثل جسم که نوع عالیه، که الذی هو نوع من الجوهر، جسم نوعی از جوهره ولی نوع عالی جوهره، انسان هم نوعی از جوهره ولی نوع سافلش. ثم هو که خود این جسم جنس است برای انواع نباتی، یعنی انواع موجودات نامی و انواع جمادی، انواع موجوداتی که جمادن. یه مثال که خب پس جسم نوعی از جوهره، برای اینکه جوهر جنسشه و زو ابعاد ثلاثه فصلشه و این فصل اون جنس مبهم رو تحصل بخشیده، از این جهت شده یک نوع، ولی خودش از جهات دیگه ابهام داره. یا مثل حیوان، ول حیوانت بر جسمه و مثل حیوانی که نوع متوسطی است از جوهر، برای اینکه همون جسم نامی که یک نوع تازه خودش متوسط ابهام داشته از نظر حساس و متحرک بالاراده بودن، چون میتونسته حساس و متحرک بالاراده باشه، میتونسته نباشه. فصل حساس و متحرک بالاراده اومده او رو از ابهام در آورده و تحصل بهش بخشیده، یعنی شده یک ماهیت تام. بس نوعیست از جوهر و نوعیست از جسم و نوعیست از جسم نامی، نوع همشون هست، اما همین خودش جنس است برای انسان و سایر انواع حیوانی. پس بنابراین اگه حیوان بخواد آثار برش بار بشه، علاوه بر اینکه وجود خارجی میخواد، پیش از وجود خارجی احتیاج داره به یک فصلی. جسم بخواد آثارش برش بار بشه، احتیاج داره به فصولی. و یسما یه همچین نوعی که در ترتب آثار برش متوقف است بر لحوق فصل یا فصولی، بهش میگن نوع اضافی. حکم دومی که از احکام نوع هست این است که ماهیت نوعیه دو قسمه، بسیط و مرکب. بعضی از انواع بسیطن، یعنی جنس و فصل حقیقی ندارند، مثل مجردات، مثل اعراض. بعضی از انواع مرکبن، مثل جسم، مثل انواع مادی. تمام انواع جسم، وقتی میگیم جسم یعنی هر چیزی که جسم داره، حالا این جسم انواع مختلف داره، چون میدونید که جسم تقسیم میشه به جماد و نامی. خود جمادش تقسیم میشه به انواعی که ابتدا هم میگیم تقسیم میشه به دو قسم. جماد یه وقت جسم مرکبه، یه وقت جسم بسیطه. بسیطش عنصره و مرکبش رو اصطلاحاً میگن معدن. خود نامیش ابتداعاً تقسیم میشه به دو قسم، نبات و حیوان. خود نبات انواع گوناگونی داره و حیوان هم انواع گوناگونی داره. همه اینها جسمند و اگر جسم در خارج مرکب است از ماده و صورت، پس همه این انواع در خارج مرکبن از ماده و صورت. وقتی مرکبن در خارج از ماده و صورت، پس همون ماده و صورت میتونه بیاد تو ذهن، میشه ماده و صورت ذهنی. لا به شرط عقص میشه جنس و فصل. پس اینها جنس و فصل حقیقی دارند. بفرمان اون انواعی که اینطور هستن که اجزایی دارن، این اجزا وقتی میخوان در خارج موجود بشن به یک وجود موجودن. همه اجزا، مثلا دوتا جزء که داره ماده و صورت، به یک وجود موجوده. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم جنس همان نوع است و فصل همان نوع است، یعنی حمل بین جنس و نوع و فصل و نوع حمل اولیه. وقتی که حملشون اولیه، یعنی جنس همان نوعه، فصل هم همان نوعه، خب خود نوع چند تا وجود داره؟ نوع یک وجود داره. اجزا اگر همون او هستن، پس اجزا هم یک وجود بیشتر ندارن. یعنی ماده و صورت به وجود واحد موجودن. اینطور نیست که ماده و صورت مثلا جلد کتاب و خود کتاب باشن، که مثلا میگیم جلد صورته و اون مثلا برگهای کتاب، ورقهای کتاب، اونم ماده است، زمیمه به هم شده، چسبوندن به هم. نه، به یک وجود موجودن به دلیل اینکه جنس همون ماده است و فصل همون صورته و جنس و فصل حملشون بر نوع حمله اولیه. وقتی حقیقت جنس همون صورت ماده است و حقیقت فصل همون صورته، جنس که همون نوع بود قهرن، ماده هم همون نوع در خارج. جنس همون نوع در ذهن، ماده همون نوع است در خارج. و همینطور فصل همون صورت در ذهن، ببخشید، فصل همون نوع در ذهن و صورت همون نوع در خارج. حالا که نوع در وجود خارجی به وجود واحد موجوده، باید اونها هم که عین او هستن به وجود واحد موجود باشن. آن از همین جاست که گفتن مرکبات حقیقی باید اجزایش جوری باشه که یکی تحت پوشش دیگری قرار بگیره، احتیاج داشته باشه ذاتن به دیگری، تا در اثر اجتماع اینها یک واحد محقق بشه. ماده میدونید یک امر بالقوه است، یعنی هیچ گونه فعلیتی نداره. اینطور نیست که ماده یک موجودیت بالفعلی داشته باشه و صورت بیاد کنار او قرار بگیره یا روی او قرار بگیره که تو ماده باشه و رو صورت. اینطوری نیست، بلکه صورت که محقق میشه، ماده به وجود همون صورت موجوده و حتی صورت تقدم رتبی داره بر ماده، برای اینکه شریکت العله است برای ماده و به یه وجود موجودن. یعنی هر جای این وجود رو دست بذاری، همون جا هم ماده حضور داره و هم صورت، از درون و بیرون. مثلا اگر شما یک تیکه آهن دارید، ماده آهن، مثلا این آهن رو فرض کنید 5 سانتی متر مکعبه، ماده آهن در تمام این 5 سانتی متر مکعب حضور داره، صورت آهنی هم در همش حضور داره، چون صورت یعنی همون آهن بودن آهن، نه صورت به معنای شکل دیگه، اون امر جوهری که بهش شی هوه هوه. هر جاشون باز کنید، تیکه کنید، بشکافید، آهنه، همونطور که همونجا ماده هم هست. روی این حساب و سرش هم اینه که ماده یک وجوده بدون فعلیت، بدون تحصله، تحصلش به صورته. یعنی اگه فعلیت پیدا کرده، با این صورت فعلیت پیدا کرده. صورت ساریه در تمام ماده است، یعنی همه جای ماده رو فرا گرفته. لذا گفتن مرکب اگر بخواد مرکب حقیقی باشه، باید اجزایش اینطوری باشه، بعضیش به بعض دیگه نیازمند باشه، و الا اون مرکبی که اجزایش در وجود به هم نیاز ندارن، اون در حقیقت مرکب حقیقی نیست، اون مرکب مرکب اعتباریه. مثلا این ساختمون، این ساختمون اگر تیراهنشه، تیراهن به اون آجر نیاز نداره، آجرم به تیراهن نیاز نداره. لذا ساختمان از نظر فیلسوف یک مرکب حقیقی نیست. حالا عرف یک مرکب میگه اینا با هم ترکیب کردیم، یا یک ماشین از نظر فیلسوف مرکب حقیقی نیست. معیار در مرکب حقیقی چیه؟ امتیاز مرکب حقیقی از غیر حقیقی به چیه؟ فرمان امتیازشون به اینه که در مرکب حقیقی وقتی اجزا با هم ترکیب شدن، یه شیئی به وجود میاد که نه جزء اوله و نه جزء دوم، از ترکیب اجزا شیء ثالثی با آثار جدید به وجود میاد، در حالی که در مرکبات غیر حقیقی این چنین نیست. اون چه که به وجود آمده آثاری داره که اون آثار مجموعه آثار اجزاه، یعنی یه دونه آجر به اندازه خودش جلوی بادو میگیره، دو تا آجر به اندازه خودش سایه میندازه و جلوی بادو میگیره، و 10 تا به اندازه 10 تا و 100 تاش به اندازه 100 تا، و همه این مثلا ساختمان هیچ خاصیتی نداره جز همون خاصیت تک تک آجرها به اضافه هم، یعنی مجموعه رو هم رفته، ولا نه این است که الان یه فعلیت جدیدی در عالم محقق شده با یه آثاری جدای از آثار اون تک تک ها. شما یه دونه از این آجرها رو بالا سرتون بگیرید به همون اندازه جلوی بارونو میگیره، ولی وقتی دو تا کنار هم گرفتید به اندازه دو تا، به اندازه یک به علاوه یک، نه اینکه حالا دو تا که کنار هم شد یه چیز دیگه‌ای به وجود اومد، نه بازم همون دو تا آجر رو هر کدومم 10 در 20 مثلا سایه میندازه. و البته در یک تقسیم مرکب رو تقسیم میکنن به 3 قسم، میگن مرکب حقیقی داریم، قسم اول، مرکب سنائی داریم و مرکب اعتباری. مرکب حقیقی همین هاییست که مثل این ترکیبات شیمیایی که وقتی چیزی با چیزی ترکیب میشه یه شیء ثالثی، یه داروی خاصی، یه معجون خاصی با یه آثار خاصی به وجود میاد. مرکب سنائی اون است که اجزای روی هم مونتاژ میشن و به هم وصل میشن، ولی بدون اینکه شیء جدیدی حاصل بشه جز همون چسبیده شدن اجزا به هم، یعنی اینکه مجموعه شدن اینها. مجموعه اینها مجموعه آثار اجزا رو دارن و نه اینکه یک شیء پیدا میشه با یه آثار جدید. یه مرکب هم هست که بهش میگن اعتباری. این اعتباری البته اعتباری بالمعنى الاخص گفته بهش میشه، مثل اینکه یه چیزهایی که نه تنها آثار جدید ندارن، اصلا به هم هم وصل نیستن، وجودهایی هستن منفک از هم، ولیکن انسان اونها رو در اعتبار عقلش واحد میشموره، مثل اینکه میگه یک کلاس، یک کشور، یک لشکر، اینها مرکب های اعتباری هن. برای اینکه یه لشکر اگر مثلا هر چند نفر هست، هر کدوم جدای از همان در وجود خارجی و هیچ اتصالی حتی مثل اجزاء ماشین یا این میز ندارند. اینو بهش میگن مرکب اعتباری بالمعنى الاخص. اما فیلسوف همون سنائی رو با این اعتباری بالمعنى الاخص رو اعتباری میدونه که قهرن این اعتباری میشه اعتباری بالمعنى الاعم در مقابل اون قسم اول که مرکب حقیقیه، برای اینکه اون سنائی هم ولو به هم چسبیده ولی یه شیء ثالث واحدی به وجود نیامده، اون چه هست مجموعه ای از اجزاء کنار همه با مجموعه ای از آثار این مجموعه ای اجزاء. ثم حکم دیگر نوع این است که ماهیت نوعیه در اونجایی که اجزایی داشته باشه، توجد و اجزاؤها، این معلومه در اونجایی که اجزایی نداره دیگه این حکم نیست، از باب اینکه سالبه به انتفاع موضوعه. ماهیت نوعیه‌ای که اجزایی دارد مثل اون انواعی که مرکب حقیقی هستن، در خارج ماده و صورت دارن، در ذهن جنس و فصل حقیقی دارن، قهرن اجزاء حقیقی دارن، ولی اونایی که در خارج بسیطن صحبت کردن از این که اجزایشون موجود به وجود واحده، اجزایی ندارن تا خودش در خارج بسیطه. ماهیت نوعیه موجود میشه اجزایش در خارج به وجود واحد، که اون وجود واحد همون وجود نوعه. برای این که حمل بین هر یک از اجزا و بین نوع حمل اولیه، یعنی حمل بین جنس و نوع، حمل بین فصل و نوع حمل اولیه. جنس و فصل هم همان ماده و صورتند در ذهن، که ماده و صورت ذهنی حکایت کننده از ماده و صورت خارجی هستند. اگر جنس همون نوعه، پس ماده خارجی هم همان نوع خارجیه، چنان که اگر فصل همون نوعه، پس ماده صورت خارجی هم همان نوعه، و نوع هم که موجود است به وجود واحد، نوع که دوتا وجود نداره، اگه اونها همین نوع هن پس اونها هم یک وجود دارن. البته این که میگیم در خارجه و اما در ذهن جنس و فصل مغایرن، برای اینکه جنس مشروط است به ابهام و فصل مشروط است به تحصل، یکی به شرط عدم تحصله چون ابهام یه امر عدمیه، یکی به شرط وجود تحصله، و یک چیزی که مشروط است به وجود با یک چیزی که مشروط است به عدم اون وجود اگه بخواد این هم باشه اجتماع نقیضین میشه. و اما در ذهن بینشون تغایر است به ابهام و تحصل، لذاست که هر یک از جنس و فصل عرضی بودن برای دیگری کما تقدم در فصل پنجم همین مرحله. و من هنا از همین جایی که اجزاء ماهیت نوعیه‌ای که اجزا داره در خارج به وجود واحد موجودند و اگه موجود نباشند در حقیقت یک نوع محقق نمیشه، ما ذکرو از اینجاست اون چرا که فلاسفه گفتن که چاره‌ای نیست در مرکبات حقیقی. خب مرکب حقیقی چیه؟ و هی الانواع المادیه. میدونید الف و لام در خبر مفید حصره، مرکبات حقیقی تنها انواع مادیه، یعنی اون انواعی که جسمن ماده دارند، چون تنها چیزی که مرکب است از ماده جسمه، جسم مرکب است از ماده و اثرات. ولی وقتی میگیم جسم، نه جسم لخ مثلا، یعنی حتما باید عنصر باشه یا میز باشه. جسم به تمام انواعش که توضیح دادیم، اما از جماد و غیر جماد، اون وقت جماد به انواع مختلفش از عنصر و معدن، و نامی به انواع مختلفش از حیوان و نبات و انسان و امثاله. ذکرو که چاره نیست در مرکبات حقیقی این که باشد بین اجزاش فقر و حاجت. فقر و حاجت که این فقر و حاجت ناشی میشه از بعضی، یعنی فقر و حاجت بعضی الی بعض به بعض دیگر، یعنی بعضیش باید به بعض دیگه نیاز داشته باشه، همونطور که گفتیم مثل ماده که نیاز داره به صورت، برای اینکه هیچ گونه فعلیتی نداره، پس برای فعلیت پیدا کردنش صورت رو میخواد. وقتی محقق میشه چنون نیست که کنار صورت یا درون صورت باشه، بلکه صورت سرایان داره در تمام هستی او. باید اینطوری باشه حتی ترتبط، تا این دو با هم مرتبط بشن، این اجزا با هم مرتبط بشن و اتحاد پیدا کنن حقیقتا واحده، به صورت یک حقیقت واحد. فقط عدل مسئله ضروریه، و این مسئله رو ضروری شمردن، گفتن اگه غیر این باشه که خب هر کدوم جدای از هم میشه و ترکیب ترکیب حقیقی نمیشه، میشه مجموعه اجزا، مثل همون میزه میشه یا ساختمونه میشه یا ماشین میشه که اجزای رو روی هم سوار کردن. و یمتاز و مرکب حقیقی از غیر حقیقی، یعنی اعتباریه بالمعنی العام، به این که وحدت حقیقی داره، یعنی وحدت حقیقی در مرکب حقیقی هست، اما در مرکبهای اعتباری وحدت حقیقی نیست، کثرت حقیقیه، وحدتش اعتباری. خب وحدت حقیقی رو ما از کجا بشناسیم که یک شیئی وحدت حقیقی داره؟ برمی و ذالک به ان یحصل من تألف الاجزاء امر آخر وراءها، و آن به این است که حاصل بشه از ترکیب اجزا یه امر دیگری ورای اجزا، که برای اون امر دیگر اثر جدید خاصی است ورای آثار اجزا. نه مثل مرکبات اعتباری، گفتیم مرکبات اعتباری، اعتباری بالمعنی العام، عام صناعی، و اعتباری بالمعنی الاخص، که التی لا اثر لها وراء آثار الاجزا، که اثری نیست برای اونا جز همون آثار اجزا. یعنی اگه این 10 نفر رو یا 20 نفر رو میگیم یک کلاس، هیچ اثری بر اینها بار نیست جز اینکه هر کدام به یک اندازه قدرت علمی دارن، مجموعشون هم به اندازه همین مجموع یا یه ارتش، مجموعشون زورشون به اندازه مجموعه زور تک تک هاست. بعد از اینکه جمع شدن یه واحد تشکیل نمیشه با یه آثار خاصی، نه مثل مرکبات اعتباری که اثری نیست برای اونها جز همون آثار اجزا، مثل لشکری که مرکب است از افراد، یا بیتی که مرکب است از لبن خشت ها و جس گچ و غیره. ما بفرمان از همین جا ما یه گریزی هم بزنیم به بحث ترکیب ماده و صورت. بحث ماده و صورت در مرحله بعده که مقولات عشر اقسام جوهر، یکیش ماده است یکی صورت، اونجا باید بحث بشه. ولی اینجا اشارتاً جا داره، جای گریز داره. وقتی جنس همون ماده است و فصل همون صورته، جنس و فصل به وجود واحد موجودن، وقت ماده و صورت هم به وجود واحد موجودن. پس این مسئله ای که مطرح است بین فلاسفه که آیا ترکیب ماده و صورت ترکیب انزمامی است یا ترکیب اتحادی، از اینجا معلوم میشه که ترکیبشون ترکیب اتحادیه. و من هنا یترجح، ترجح یعنی این طرف میچربه، اما چربیدن اعم است از چربیدن مانع از نقیض و غیر مانع از نقیض، رجحانی مانع از نقیض. یترجح این قول به رجحان مانع از نقیض، یعنی دیگه راهی برای اون طرف نیست، جلوی نقیضش گرفته میشه. یعنی ترکیب انزمامی با این بیانی که ما کردیم دیگه جایی براش نمیمونه، برای اینکه وقتی جنس و فصل به وجود واحد موجودن، مگه ماده و صورت حقیقتشون غیر همون حقیقت جنس و فصله؟ پس اونها هم باید به وجود، بایده، نه اینکه مستحبه، رجحانی داره که اون طرفش هم راهش بازه. یترجح القول به این که مثل اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، یه همچین رجحانیه. ترکیب بین ماده و صورت ترکیبی است اتحادی نه انزمامی، که مسیعتی انشاءالله در همین، البته ایشون در این مرحله مقولات اش این مسئله رو مطرح نکردن، در ماده و صورت، در علت مادی و علت صوری، که ماده و صورت همون علت مادی و علت صوری مرکبن، اونجا مطرح کردن، در فصل 14 از مرحله 8. آخرین حکمی که اینجا می‌فرمان اینه که نوع دو قسمه، یکی نوعی که قابل کسرت افرادیه، یعنی میتونه کسرت داشته باشه افرادش، منحصر در فرده. این تقسیم برای اینکه صحیح باشه باید هر دو قسمش اثبات بشه، کما اینکه هر تقسیمی اگه بخواد صحیح باشه باید اون اقسام محقق باشن و الا تقسیم غلط. خب ما میگیم نوع دو قسمه، نوعی که کثیر الافراد بل امکان، یعنی امکان کثرت افرادی درش هست، و قسمی که کثیر الافراد بل امکان نیست، یعنی امکان کثرت افرادی درش نیست. یعنی چه؟ یعنی منحصر در فرد به ضرورت، یعنی ضرورتاً باید یک فرد بشه. خب نوعی که کثیر الافراد باشه اثبات نمیخواد. این همه انسان شما میبینید، این همه آب، این همه خاک، نه، اینا همه افراد یک نوع هم. اما نوعی که منحصر در فرد باید باشه که نمیتواند افراد داشته باشه، مثل چی؟ برمان انواعی که مجرد محضن. مجرد محض یعنی اونی که هیچ تعلقی به ماده نداره، نه در ذات و نه در فعل. برای اینکه اشیا در یه تقسیم میدونید 3 قسم میشن. یه قسم اونایی که مادی هن، مثل همین اجسام که ماده دارن. یه قسم اونایی که مجردن. خود مجردات 2 قسمه، یکی مجردی که تعلقی به ماده داره، مثل نفس ولو ذاتن مجرده طبق مبنای مشاء یا طبق مبنای مسلم‌المتعلقین در یه مرحله‌ای، اما در مقام فعل مادیه، پس تعلقی به ماده داره. یه قسم هم موجودات مجردی است که هیچ تعلقی به ماده نداره، نه مقام ذات یعنی وجودش در ماده نیست، ذاتش مادی نیست، فعلش هم احتیاج به ماده نداره. برمان اون انواعی که کثیر الافراد هستند یکی از اون دو قسم اولن، یا مادیان یعنی ذاتن مادیان، یا اگر ذاتن مادی نیستن فعلا مادیان، یعنی بالاخره یه تعلقی به ماده دارن، این تعلق یا در ذات و فعل هر دوست یا فقط در فعل. اما اونی که ما میگیم نوعیست منحصر در فرد، اون مجردی است که هیچ تعلقی به ماده نداره. خب چرا اون نوعش منحصر در فرده؟ اثباتش از چه راهیه؟ بفرمان اثباتش از این راهه که ما با قطع نظر از مجرد کلی مطرح میکنیم که اگر یه نوعی بخواد کثرت افرادی پیدا کنه، عامل کثرت یا داخل در حقیقت نوعه یا خارج از حقیقت نوع. از این دو حال که خارج نیست، اون چی که موجب کثرت میشه یا داخلیه یا خارجی. اگر داخلیه خودش دو فرض داره، یا تمام حقیقت نوعه یا جزئی از حقیقت نوعه، یعنی یا خود ذاته یا ذاتیه. اون وقتی هم که خارجیه، عامل کثرت یه امر خارجیه، از دو حال خارج نیست. یه وقت اون امر خارجی که عرضی قهرن میشه، عرضی لازمه، یه وقت عرضی مفارقه. به حسب حسر عقلی از این چهار قسم بیرون نیست. برای اینکه هر چیزی اگه داخلی نبود حتما چیه؟ خارجیه. وقتی داخلی بود یا تمام ذاته یا جزء ذات. وقتی هم خارجی بود یا جوریست که قابل انفکاک نیست میشه لازم، یا قابل انفکاک هست. اینا همه رو وقتی ملاحظه بفرمایید دائره بین نقیضینه، دائره بین نفی و اثباته. پس کثرت عاملش از یکی از این چهار چیز خارج نیست. اول اینکه تمام ذات شی عامل کثرت باشه، دوم اینکه جزء ذات شی عامل کثرت باشه، سوم اینکه لازمه ذات شی یه چیزی است که عامل کثرت. برای من این سه تا اصلا نمیتونه مصداق داشته باشه در خارج. اینا فقط در تصور ذهنی، برای اینکه اون حصرمون عقلی بشه، دائره به نفی اثبات بشه، ما باید اینا رو بگیم. ولی نوعی که تمام ذاتش عامل کثرته، یا جزء ذاتش عامل کثرته، یا لازم ذاتش عامل کثرته، اصلا نمیتونه در خارج محقق بشه. چرا؟ برای اینکه این ارجا محقق بشه باید چجور محقق بشه؟ کثیر. چرا؟ چون یا ذاتش اقتضای کثرت رو داره، یا جزء ذاتش، یا لازم ذاتش، به هر حال هر کدومش باشه قابل انفکاک از او نیست. پس کثرت قابل انفکاک از او نیست، چون چیزی که سبب کثرته یه چیزیست که از این شی قابل تفکیک نیست. چون اگه ذاتشه که ثبوت شی لنفسش ضروریست، خود شی رو که نمیشه از خودش بگیر. اگه ذاتیش هم هست که خیلی روشنه، اگه لازم ذاتیش هم هست، اصلا لازم یعنی مالاینفک. پس عامل کثرت یعنی سبب کثرت در این سه فرض قابل تفکیک از این شی نیست. پس این شی هر جا محقق میشه عامل کثرت هم باش هست، عامل کثرت که هست کثرت هم هست. خب وقتی اینطوری شد، پس هر فردی که ازش محقق میشه، چون ذات در اون فرد محقق هست، باید چی باشه؟ باید کثیر باشه. خود اون افرادی که عامل کثرت این فردن، خود اونها باز ذات درشون هست، پس باز باید چی باشه؟ کثیر باشه. و هر چه برید به جای خط نمیشه، یعنی این سلسله تا بی نهایت میره. و معنای این حرف اینه که هیچ وقت شما به فردی دست پیدا نمی کنید، چون هر چی بخواید فرد پیدا کنید باید چی باشه؟ مرکب باشه از افراد، که خود اون افراد باز باید مرکب باشه از افراد. خب اگه فرد نداره کثرت محقق نمیشه، یعنی باید یه فرد اول باشه تا فرد دیگری کنارش باشه، تا فرد دیگری کنارش باشه. یه همچین چیزی که شما میگید یه همچین چیزی که به تسلسل می انجامد و تحقق خارجی پیدا نمیتونه بکنه. این در صورتی که عامل کثرت رو ذات یا جزء ذات یا لازم ذات. اما اگر بگید احتمال چهارم، عامل کثرت یه چیزی است که عرضی مفارقه، به این معنا یه چیزی است که به این نوع در بعضی افراد ذمیمه میشه و در بعض دیگه ذمیمه نمیشه، به این ذمیمه میشه و اون به اون ذمیمه نشده و به همین کثرت محقق میشه. مثلا میگیم فرض کنید مکان بودن روی صندلی شماره یک، این یکی از اعراض انسانه، عرضیات انسانه. بودن روی صندلی شماره یک به من عارض شده ولی به شما عارض نشده. این عرضی مفارقه دیگه، به یکی عارض میشه چون لازمه ذات که نیست، به یکی دیگه عارض نمیشه. به من که عارض شده، من رو از شما که بتون عارض نشده جدا کرده. و همینطور شما هر کدوم یه عرضی مفارقی دارید که در دیگری نی. پس عامل کسرت این عرضی هاییست که مفارقه. خب میگه اگر عامل کسرت عرضی مفارقه، اون سه تا احتمال نشد، باید حتما این احتمال چهارم باشه. خب عرضی مفارق یعنی چیزی که باید در شی قابلیت عروضش باشه تا عارضش بشه، چون یه چیزی است که لازمه ذاتش که نیست، عین ذات و جزء ذات هم که نیست، ولی عرضی نبود. پس بنابراین اگه میخواد عارض چیز یک فرد بشه، باید در اون فرد قابلیت باشه، استعداد باشه، و استعداد تنها در امور مادی. پس از این استدلال نتیجه میگیریم که هر نوعی که کثیر الافراده، کثرتش به خاطر چیه؟ عرضی مفارقه. عرضی مفارق هم تنها در امور مادیه. پس هر نوعی که کثیر الافراده مادیه. خب همین قضیه که کل نوع کثیر الافراد فهو مادی، یه عکس نقیض داره. در منطق خوندیم که هر قضیه وقتی صادق باشه عکس نقیضش هم صادق، عکس نقیض موافق این اینطوری میشه. هو مادی نقیضش چیه؟ مالیس به مادی، یعنی مجرد. کثیر الافراد نقیضش چیه؟ لیس به کثیر الافراد. عکس نقیض موجبه کلیه به عکس نقیض موافق همون خود موجبه کلیه است، منتها به جای یعنی محمول رو تبدیل به نقیض میکنیم و موضوع قرار میدیم، موضوع هم تبدیل به نقیض میکنیم و محمول قرار میدیم. کل نوع کثیر الافراد فهو مادی، نقیضش میشه کل ما لیس به مادی، یا کل نوع لیس به مادی فهو لیس به کثیر الافراد. لیس به مادی چیه؟ مجرد. یعنی کل نوع مجرد فهو لیس به کثیر الافراد، کثرت افرادی درش نیست. ازا بر این اساس تمام مجرداتی که هستن هر کدام نوع منحصر به فردن، کثرت هست ولی هر کدوم یک نوع، نه افراد نوع واحد باشه. حکم آخر برای نوع این است که ثم، سپس حکم دیگر این است که ماهیات نوعیه منها ما هو کثیر الافراد، یعنی کثیر الافراد بالامکان. ما نمیخوایم بگیم حتما هم به ضروره، البته دلیل بر امکان، بهترین دلیل بر امکان شی وقوعشه. اگه تحقق داشت دیگه معلوم میشه ممکن بوده که تحقق داشت. منها ما هو کثیر الافراد، مثل انواعی که لها تعلق ما، یه نوع تعلقی، این یه نوع تعلقی، یعنی یا تعلق در ذات و فعل هر دو مثل عناصر، یا تعلق فقط در فعل مثل انسان. انسان تعلق به ماده داره ولی در مقام فعل. لذا دو تا مثال زده، کل عنصر مال اونی که تعلق به ماده و تعلق به ماده داره هم در ذات هم در فعل، و مثل انسان که تعلقش فقط در فعل. خب منها ما هو کثیر الافراد، یعنی گفتیم بل امکان، و منها ما هو منحصر فی فرد. منحصر فی فرد، اگه گفتید جهت این قضیه چیه؟ بل امکان یا چیز دیگه؟ به ضروره، یعنی نقیض اون. منها ما هو کثیر الافراد بل امکان، و منها ما لیس کثیر الافراد بالامکان، یعنی کثرت افرادی درش امکان نداره. یعنی چه؟ یعنی منحصر در فرد است به ضروره. مثل نوع، لذا در آخر وقتی نتیجه میگیرن همینو نتیجه میگیرن، مثل نوع مجردی که مجرد است از ماده ذاتن و فعلا، این ذاتن و فعلا بیان اون تعلق ما رو میتونه بکنه. و هو العقل که اصطلاحا به این میگن عقل، یعنی همون موجود مجرد محض که در لسان شرع تعبیر میشه ازش به ملک، نه عقل انسانی، که همون قوه مدرکه انسانی که عرفی ما میگیم. ولو عقل به معنای اون قوه مدرک کلیات از همون مقوله عقل مجرده. حالا به این کار نداریم. و ذالک بیان این مسئله، یعنی بیان این که انواعی داریم منحصر در فرد، این است کسرت یا می باشد تمام ذات ماهیت نوعیه، یعنی تمام ذات ایجاب میکنه کسرت را، یا بعضش، یا خارجتن منها، یا کسرت خارج از ذات ماهیته. خارجم که شد یا لازم است یا مفارق، پس همون چهارتا شد. یعنی عامل کسرت یا درونیه یا بیرونی، وقتی درونی بود یا تمام ماهیته یا بعضش، وقتی بیرونی بود یا لازمه یا مفارق. و علی ثلاثه الاول، طبق اون سه فرض اول، که یمتنع ان یتحقق لها فرد، ممتنع است محقق شه برای اون ماهیت نوعیه فرد. چرا؟ از کل ما فرض فردن لها، هر چی که فرض بشه فرد برای این ماهیت، وجب کونه کثیرا. چرا؟ برای اینکه عامل کثرت یا تمام ذاتشه، یا جزء ذاتشه، یا لازم ذاتشه، پس عامل کثرت از او تفکیک شدنی نیست. سبب کثرت و عامل کثرت که بود، خود کثرت هم باید باشه، و الا خلف است در اینکه اون شی عامل کثرت باشه. و علت تقادیر ثلاثه الاول یمتنع ان یتحقق برای ماهیت نوعی فرض، زیرا هر چی که فرد فرض بشه برای این ماهیت، واجب است کثیر باشه. خب باشه کثیر باشه، میگه و کل کثیرن فانه مؤلف من آحاد، همون فرده که کثیره خودش تشکیل شده از آحادی، از افرادی، خود اون افراد باز باید کثیر باشن. و هاکزا در اون افراد، چون افراد همین ماهیتن، این ذات در اونجا هست، این بعض ذات در اینجا هست، اون لازم ذات در اون فرد هم هست، پس باز باید کثیر باشه. و هاکزا همطور هی فیذهب الامر الی غیر النهایه ولا ینتهی الی واحد، و هیچ وقت شما به یه چیز نمیرسید که یه دونه باشه، همیشه کثیر. فلا یتحقق الواحد، پس واحد برای این شی محقق نمیشه. فلا یتحقق، به خاطر اون تسلسل، فلا یتحقق لها فرد، پس برای این ماهیت فرد محقق نمیشه، در حالی که فقط فرض کثیر الافراد، شما میخواد بگی افراد کثیر داره هازا خود. پس بنابراین اصلا ماهیت نوعیه‌ای که بخواد عامل کثرت ذاتش باشه، یا جزء ذات یا لازم ذاتش باشه، اصلا در عالم نمیتونه محقق بشه. و علت تقدیر رابع، طبق فرض چهارم، که عامل کثرت عرضی مفارق باشه، که کانت الکثرت به عرض مفارق یعرض نو، کثرت به وسیله یک عرضی مفارقی خواهد بود که عارض نو میشه، که تتحقق بنزمامهی الیه و عدم انزمامهی الکثرتو، که محقق میشود با انزمام اون عرضی مفارق در یه فرد، و عدم انزمام در فرد دیگه. این عرضی مفارق در من هست، در شما نیست، در شما عرضی مفارقی هست که در من نیست. عامل کثرت همین عرضی های مفارقه، که محقق میشود به انزمام اون عرضی مفارق به نوع، و عدم انزمام اون عرضی مفارق محقق میشود کثرت. اگه اینطوری شد، و کل عرض مفارق یعنی عرضی مفارق، گفتیم خیلی وقتا عرض میگن و منظور عرضی، هر عرضی مفارقی یتوقف عروضه علی سبق امکان، متوقف از عارض شدنش برای اینکه تقدم داشته باشه امکان. امکان یعنی امکان عروض، امکان عروض یعنی استعداد، این امکان امکان استعدادیه، یعنی اون معروض باید قابلیت عروض رو داشته باشه، که اون امکانی که اینجا منظوره حاملش ماده است، امکان استعدادی از عوارض ماده است، استعداد تغییر مال ماده. فیکون نوع مادی، پس این نوعی که کثیر الافراد مادی خواهد بود، به ضرورت یعنی بل وجوب، این به ضرورت یعنی بل بداهه نیست، یعنی جهت قضیه ضرورته. خب عکس نقیضش هم میشه ضروری. نتیجه میگیریم فکل نوع ان کثیر الافراد فهو مادیون، هر نوعی که کثیر الافراد مادیه. و ینعکس به عکس نقیض موافق، به این که کل نوع ان لیس مادی، یعنی کل نوع ان چی؟ مجرد. کل نوع ان لیس مادیان یعنی کل نوع ان مجرد، پس به جای اون محمول نقیزشو گذاشتیم، لیس به مادی یعنی مجرد رو گذاشتیم، کثیر الافراد رو هم به جاش گذاشتیم منحصرون فی فرد، نقیزشو گذاشتیم کل نوع مجرد فهو منحصرون فی فرد. این منحصرون فی فرد یه محمولی است که هم فرد داشتم هم ضرورت رو، چون منحصره یعنی غیر این امکان نداره. و هو المطلوب، مطلوب هم همینه که انواع مجرده از ماده ذاتن و فعلا اینها منحصرن در فعل. السلام علیکم و رحمت.